بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دوران امام هادی علیه السلام همونطور که خدا توفیق داده و در مناسبت های سالهای گذشته خدمتون عرض کردم، دوران اختناق وحشتناکی بود، نماد بارز حاکمیت مخوف و ضد ولایت و ضد تشیع. در عصر امام هادی علیه السلام متوکل عباسی است که جنایات او شهره تاریخه و امام هادی علیه السلام در چنین مقطعی از دوران خونبار حکومت صفاک عباسی مسئولیت سنگین امامت رو بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام جواد علیه السلام عهده‌دار شدند. از مظلومیت‌های امام هادی علیه السلام تبعید اون بزرگوار بود به یک شهری که پایگاه نظامی بود، شهر سامراء یا سرمنرعا، همونطور که به خاطر دارید قبلا هم عرض کردم یه منطقه نظامی بود و امام هادی علیه السلام تبعید شدن به این شهر و تقریبا میشه گفت در حبس نگاهداری میشدن. یه خانه در بین خانه های افسران ارتش حکومت عباسی که احاطه شده بود با پادگان های نظامی و خانه های سازمانی نظامیان ارتش صفاک حکومت بنی عباس، در چنین خانه امام علیه السلام محصور بودند. هم به خاطر اینکه میدان فعالیت بر حضرت بسته بشه و هم به این خاطر که ارتباطات مردمی حضرت قطع بشه و خدا میدونه با چه دشواری امام هادی علیه السلام در دوران امامتشون نقش کلیدی و حساسی رو که خدای متعال بر عهدشون گذارده بود ایفا کردند. بنا به اونچه که در نقل‌های تاریخی هست، ناگزیر امام هادی علیه السلام منطقه قلمرو اسلامی رو به 4 حوزه تقسیم کردند و برای هر یک از این حوزه‌ها وکیلی معین کردند، نماینده‌ای از جانب خودشون که ارتباط مردم با اون وکلا برقرار بشه و اون وکلا به نمایندگی از امام هادی علیه السلام نیازهای مردم رو تأمین کنند. حضرت در دوران امامتشون نقش فوق‌العاده‌ای در حوزه فرهنگ و معارف دینی ایفا کردند، چه جنبه اثباتی و چه جنبه نفی. در جنبه اثباتی بیان معارف بسیار عمیق و بلندی که از جانب امام هادی طرحش به صورت آشکار آغاز شد، در حالی که در دورانهای قبلی سایر ائمه علیهم السلام به این آشکاری و روشنی برای عموم مردم این مسائل رو طرح نکرده بودند. معارف بسیار لطیف و عمیق و عرفانی حوزه ولایت اهل بیت علیهم السلام که یک نمونه او رو در زیارت جامعه کبیره که امروز در دست ماست به عنوان یک سند عظیم معارف بلند ولایی میتونیم ببینیم. بنا به اونچه که نقل شده، حضرت تفسیری در 120 جلد بر قرآن کریم نگاشتند که متاسفانه در طول تاریخ این تفسیر از دسترس خارج شده و اگر بود اون تفسیر امروز در اختیار جهان تشیع، خدا میدانه چه حقایق عمیق و بلندی رو از قرآن کریم بهش دست پیدا میکردن شیعیان، ولی متاسفانه این کتاب در طول تاریخ مفقود شده و دیگه آثاری ازش باقی نمانده مگر تکه های محدودی که در برخی از تفاسیر دیگه مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و امثال اینها نقل قول شده از تفسیر امام عسکری علیه السلام. به هر حال بیان معارف بلند و عمیق شیعی و تبیین حقایق عمیق و پرژرفای قرآن کریم و تربیت انسانهای والایی در حوزه معارف شیعی و قرآنی یکی از نقش‌های بزرگی بود که در جنبه اثباتی در حوزه فرهنگ دینی امام هادی علیه السلام ایفا کردند. و در جنبه نفی مقابله با جریان‌های انحرافی که در حوزه فرهنگ دینی به شدت فعال بودند در عصر امام هادی علیه السلام و عمدتاً هم از طریق حکومت بنی عباس تقویت و حمایت می‌شدند. جریان‌هایی مثل صوفیه منحرفی که ابزار توجیه حاکمیت صفاک بنی عباس بودند و تفکرات کاملا انحرافی رو که با مبانی قرآن و اهل بیت تعارض داشت، با سیره عملی پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم اجمعین تعارض بیان داشت، صوفیه اینها رو ترویج می‌کردند و مردم رو با یک معنویت قلابی و بدلی از معنویت اصیل و عرفان اصیل اهل بیت دور می‌کردند. این همین اتفاقی است که تو دنیای امروز هم میفته. یعنی شما همین مملکت خودمون رو ببینید، کشور شیعه اهل بیت علیهم السلام چقدر عرفان‌های وارداتی و عرفان‌های انحرافی داره با توان بسیار زیادی ترویج و حمایت میشه. همه اینها به این خاطر است که اون عرفان ناب اهل بیت علیهم السلام، اون عرفان عمیق قرآن کریم، این عرفان تحت الشعاع قرار بگیره. یعنی با یک بدل غیر واقعی اون اصل رو تحت الشعاع قرار بدن. و این همون چیزی بود که در دوران امام هادی علیه السلام هم اتفاق افتاد. یکی از کارهای بزرگ امام هادی مبارزه با این عرفان جعلی و با این معنویت گرایی بدلی و دروغین بود که برای از رونق انداختن عرفان اهل بیت مطرح می شد. مبارزات زیادی امام هادی علیه السلام با صوفیه عصر خودشون داشتند. گروه دیگر جبریون بودند که اونها هم عقیده به جبر داشتند و این عقیده از دوران بنی امیه ترویج شد تو جهان اسلام تا جنایات و فسادهای حاکمان دستگاه اموی و بعد عباسی توجیه بشه، تحت عنوان اینکه هیچ کسی از خودش اختیاری نداره، اون چه خدا بخواهد داره واقع میشه و بنابراین هیچ کسی مسئولیتی نداره. اگر کسی ظلمی کرده قابل بازخواست نیست، او مجبور بوده، تقدیر الهی این بوده که این کار رو بکنه. مبارزه با این جریان جبرگرایی و مسئولیت گریزی در جهان اسلام. جریان انحرافی دیگه واقفیه بودند که بعد از امام کاظم علیه السلام متوقف شدند و هفت امامی شدند، امام رضا علیه السلام رو و ائمه بعدی رو نپذیرفتند. یه جریان بسیار خطرناک و بسیار قوی، چهره‌های خیلی برجسته جذب واقفیه شده بودند از شخصیت‌های علمی و یک جریان مهلک و خطرناکی بود که ائمه علیه السلام فرمودند یهود این امتند واقفیه. خیلی جریان مخوف و خطرناکی بودند که از دوران امام رضا علیه السلام اینها سر برآوردند بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام و خود امام رضا علیه السلام و بعد از اون حضرت امام جواد علیه السلام تا اینکه به دوران امام هادی علیه السلام رسید. مبارزه پیگیری ائمه علیه السلام با این جریان خطرناک داشتن. جریان دیگری که اون هم جریان بسیار انحرافی و خطرناکی بود، جریان غلات بود. یعنی کسانی که غلو می کردن در حق اولیاء خدا و اونها رو در منزل و جایگاه خدایی می نشاندند. چقدر از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام مبارزه پررنگی ائمه با جریان غالیان در پیش گرفتند، کسانی که معتقد به خدایی علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن علیاذ بالله. و ائمه به شدت با این تفکر مبارزه کردن. خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود دو گروه در مورد من هلاک شدند. یک گروه مخالفان افراطی و یک گروه هم محبان افراطی. هلک فی یثنان محب قال و مبغض قال. اون محب قلوب کننده، کسانی که از حوزه عبودیت و بندگی ائمه رو به خیال خودشون بالاتر می بردن و در مسند خدایی می نشاندن، اونها رو خالق و رازق بی نیاز از خدا در عالم می شمردن. خود امیرالمومنین علیه السلام با اینها شدیدترین برخوردها رو کرد، با سایر مخالفینش که اصل امامت او رو قبول نداشتند، حکومت او رو قبول نداشتند، اینقدر تند برخورد نکرد امیرالمومنین که با جریان غلات برخورد کرد. یکی دو بار حتی گروهی که معتقد به خدایی امیرالمومنین بودن، امیرالمومنین اینها رو احضار کرد و به شدت اونها رو امر کرد که دست از این عقیده بردارن، و وقتی بر نداشتند دستور داد حضرت آتشی برافروختند و اینها رو دستور داد پرتاب کردن تو آتش که بسوزن. فهمون این تازه آتش دنیاتونه، آتش آخرتتون در انتظارتونه. یعنی اینقدر برخورد قاطع برای مبارزه با جریان غلو. از زمان امیرالمومنین علیه السلام شروع شد این جریان غلو و همچنان در دوران ائمه دیگه ادامه یافت تا زمان امام هادی علیه السلام. و یکی از جبهه هایی که امام هادی علیه السلام در حوزه فرهنگ اونجا مبارزه کردند، مبارزه با غلات در عصر خودشون بود. علی ای حال این جریان های انحرافی رگه هاش به عصر ما هم کشیده، یعنی هم غلات رو میبینیم در عصر خودمون که تحت عنوان مثلا علاقه و ابراز ارادت به ائمه علیهم السلام از حد خارج میشن و چیزهایی رو میگن که مورد نفرت خود ائمه و اهل بیت، اونها رو در مسند خدایی می نشانن، نیاز اونها رو به خدا انکار میکنن و نوعی استقلال در وجود، استقلال در فاعلیت و نقش آفرینی در عالم برای اونها مدعی میشن تحت عنوان حالا ولایتی بودن یا امثال اینجور تعابیر، که به شدت ائمه از این گروه بیزارند، اینهایی که خودشون رو ارادتمندان و دوستان ائمه معرفی میکنن مورد نفرت ائمه علیهم السلام و بسیار خطرناکن. این جریان تو عصر ما هست، جریان صوفیه انحرافی و عرفان های بدلی در عصر ما به صورت جدی هست، جریان مسئولیت گزیزی و جبرگرایی به زمان ما هم کشیده. به هر حال اون چه که نقش آفرید امام هادی علیه السلام در عصر خودش الهام بخشه برای اینکه ما هم در برابر استمرار اون جریانات انحرافی چگونه در واقع ایستادگی کنیم و مقابله و مبارزه کنیم.